أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، دیروز عرض کردیم درباره مفاد قاعده لاضرر، انظار و آراء متشتت و متعددی وجود داره. ما قرار شد که صرفا نتیجه و رأی برگزیده رو اجمالا اینجا بیان بکنیم و تفصیل مطلب رو انشاءالله دوستان با مراجعه می توانند بهش دسترسی پیدا کنند. ما در بین وجوه دوازدهگانه یا به تعبیری اقوال دوازدهگانه‌ای که درباره مفاد قاعده لاضرر بیان شده، اجمالا این نظر در ذهن ما تقویت شد که لا در این قاعده لای نفی جنسه. البته در این که لای نفی جنس نیاز به خبر داره یا نداره، خب اختلافه. البته معروف اینه که لای نفی جنس نیاز به خبر نداره، ولی اگر هم نیازمنده به خبر باشه، باز فرقی در این جهت ایجاد نمی کنه. اگر گفتیم خبر نمی خواد، خب لا نفی جنس می کنه، یعنی یه معنایی مثل کانه تامه و لیسه که سلب تام می کنه پیدا می کنه. اگر هم نیازمند خبر باشه، یعنی مفاد مثلا کانه ناقصه درش باشه، قهرن ما یه تقدیری خواهیم گرفت که اون میتونه به عنوان خبر باشه و مشکلی از این جهت ایجاد نمی کنه. لا ضرر و لا ضرار هم در حقیقت معناش این است که در شرع نفی شده هر نوع ضرری، هر نوع تضییقی، هر نوع نقصی که بخواهد بعضی از مردم به بعضی دیگر وارد بکنه. به عبارت دیگر اخبار از عدم ضرر است. البته این اخبار از عدم ضرر در واقع کنایه از عدم امضاء ضرر از ناحیه شارعه. عدم جواز، عدم امضاء، یعنی همون حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، به این معنا که هیچ نوع ضرری که مردم نسبت به یک دیگر وارد بکنند، هیچ تضییقی که بعض الناس نسبت به بعض دیگر وارد بکنند، در صفحه شریعت امضا نشده، یعنی کأنه صفحه شریعت خالی از امضاء یک ضرری است که مردم نسبت به یک دیگر بخواهند وارد بکنند. بنابراین اساساً دائره ضرر ارتباطی با حکم شرعی پیدا نمی کنه و مربوط میشه به ضرری که از ناحیه مردم به یکدیگر وارد می شود. خب این تقریبا وجهی بود که اخیراً ما ذکر کردیم و گفتیم بعض المعاصرین به اون ملتزم شدن و در واقع متناسب یا نزدیک به اون احتمالی بود که مرحوم شیخ ذکر کردن. اون تا مرحوم شیخ اونجا نهی لا را حمله بر نهی کردن در اون احتمال، اما ما اینجا این را حمله بر نفی کردیم. اجمالا این
نه
اصلا نهی نیست، نفی جنس اخبار از عدم ضرر، نه هیچ نهی نیست، اخبار. ولی از اونجا که این حقیقتا قابل قبول نیست، چون بالاخره ما وجدانا میبینیم ضرر وجود داره در مجتمع، در جامعه و اجتماع، میگیم این کنایه از این است که در شرع این امضا نشده و جایز دانسته نشده.
اخبار به دایی انشاء دیگه، چون عدم اون
اصلا بحث انشاء نیست. حالا اون یه بحث این که با این مسئله داره عدم امضا و عدم جواز را تکلیفا بیان میکنه، و بله این در واقع یه خبر مثل سایر اخبار که نیست که، این اخباره و البته به اصطلاح درش اون جهت هم وجود داره. این حالا اجمال مطلبه. ببینید این البته خب جای بحث و سوال و اشکال پیرامونش قطعا وجود داره. ما اینها رو در گذشته دیگه در بارش بحث کردیم و عرض به حضور شما تکرار نمیخوایم بکنیم. فقط من به یک جهت که دیروزم اشارتاً ازش عبور کردم، نه این که خب حالا پیرامون این نظر و نه تنها این نظر و این رأی، بلکه سایر انظار و آرا که در مسئله مطرح شده، بالاخره سوالات و ابهامات و اشکالاتی قابل طرحه که آیون هم نوعا اینها رو متعرض شدن. مثلا ببینید یک سوال مهم یا اشکال مهم که در برخی از کلمات به عنوان یک تنبیه ذکر شده این است که خب طبق این معنا ما چطوری میتونیم حدیث لا ضرر یا قضیه سمرة ابن جندب را توجیه بکنیم؟ این اتفاقا یک مطلبی است که به عنوان تنبیه در کلمات بعضی از بزرگان به عنوان اولین تنبیه، مثل امام رحمت الله علیه و دیگران، به عنوان اولین تنبیه مطرح شده و تلاش کردن که به این جواب بدن به این اشکال. حالا سوال مثلا اینه که خب ظاهر روایت و حدیث سمرة ابن جندب این است که پیامبر مکرم اسلام به استناد لا ضرر و لا ضرار امر به قلع شجر کردن، دستور دادن اون درخت رو از خانه انصاری که متعلق به سمرة ابن جندب بود بکنن و برن بندازن جلوش. شما این به اصطلاح رابطه و نسبت بین امر به قلع درخت و این لا ضرر و لا ضرار رو تو نقل‌های مختلفی که از این داستان شده ملاحظه می‌فرمایید. مثلا در نقل عبدالله ابن بکیر، چون ما گفتیم این روایت تقریبا به 5 یا 6 طریق نقل شده با حالا تفاوت‌هایی که در تعابیرش وجود داره، مثلا در نقل عبدالله ابن بکیر این جمله رو پیامبر فرمودند و بعد از این که حالا با یه مراحلی سعی کردن او رو از این رفت و آمده بدون اذن به خانه انصاری برحضر دارن، فرمودن اذهب به یه کسی از اصحاب، اذهب فقلعها ورم بها فانه لا ضرر ولا ضرار. خب ظاهر این نشون میده که لا ضرر و لا ضرار علت امر به قلع درخته. یا مثلا در نقل ابو عبیده حضا حضرت میفرماید ما اراک یا سمره الا مزارن اذهب یا فلان فقطعها و ضربها وجهه. خب اینجا تلویحاً لا ضرر علت برای امر به قلع درخت قرار داده شده. یا مثلا در نقل عبدالله ابن مسکان این چنین آمده که پیامبر فرمود خطاب به سمره انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. بعد به دنبالش فرمود که اینو بعد نقل میکنه که ثم امر بها رسول الله فقطعت ثم رمی بها الیها. دیگه پیامبر دستور داد و بالاخره اون رو قطع کردن. پس ملاحظه بفرمایید اصل این که امر به قلع درخت به نوعی تصریحاً یا تلویحاً معلل و مستند به لا ضرر شده، این خب تو این داستان هست. اینجا اشکال، یه اشکال مهمی که مطرحه و اساسش رو هم مرحوم شیخ انصاری مطرح کرده اینه که خب لا ضرر علت برای امر به قلع درخت نیست، چون امر به قلع درخت با قواعد سازگاری نداره. نفی ضرر هم نمیتونه علت باشه برای قلع درخت. نهایت اینه که امر به اصطلاح لا ضرر علت میشه برای اینکه حضرت جلوی ورود بدون استیزان سموره رو به خانه مرد انصاری بگیرن. وقت چطور اینجا مستندن به لا ضرر حضرت فرمودن درخت رو بکنید بندازید دور؟ ببینید حالا این یه اشکال مهمیه که خیلی ها تلاش کردن به نوعی به این پرسش پاسخ بدن. خود شیخ انصاری جوابی داده، دیگران جوابهایی دادن. عرض به حضور شما فهرن پاسخ به این پرسش حالا جمیع المبانی لازمه، یعنی نوعا هر کسی هر یکی از این اقوال و وجوه را اختیار کنه بالاخره به این پرسش باید پاسخ بده. این چیزیست که در این روایت بیان شده که لا ضرر علت واقع شده برای امر به قلع درخت. حالا ما لا ضرر را هر جور معنا بکنیم، هر یکی از این وجوهی که ما ذکر کردیم اینجا اختیار بکنیم، بالاخره این باید توضیح داده بشه. ما فهرن طبق مبنای مختار هم باید این رو توضیح بدیم، ولی ما این مسئله رو در گذشته به تفصیل گامی که دفاع می کردیم از این نظر و این رأی، این رو ما ازش عبور کردیم. لذا دیگه من وارد این بحث یا این تنبیه نخواهم شد، چون در گذشته عرض کردم به این مسئله اجمالا پرداختیم. اجمالا که حالا یعنی توضیح دادیم و دیگه بخوایم دوباره تکرار بکنیم خب زمان میبره، چون شیخ اینجا یه نظری دارن، محقق نائینی دو یا سه توجیه اینجا برای این مسئله ذکر کرده، امام رحمت الله علیه یه پاسخی دادن و همه هم میگن طبق مبنایی که ما تا در باب لا ضرر میگیم دیگه این مشکل برطرف میشه، در حالی که خب اینا همه جای بحث داره، ما تقریبا این بحث رو گذروندیم، لذا دیگه این رو واردش نمیشیم. این در حقیقت یه تنبیهه که عرض کردیم، بعضی اینو به عنوان تنبیه اول ذکر کردن و ما این رو در گذشته ازش بحث کردیم. یکی دیگه از به اصطلاح اموری که به عنوان تنبیه در این مقام ذکر شده، در واقع این است که خب اگر ما بپذیریم که لا ضرر نفی حکم ضرری میکنه، این نتیجهش کثرت تخصیص وارد بر قاعده است. این یه توهم به اصطلاح به نظر یا به تعبیر مرحوم شیخ یه توهمی است که در این مقام وجود داره که اگر ما بگیم لا ضرر حکم ضرری را نفی میکنه، این در موارد بسیاری نقض داره، بنابراین باید بگیم این قاعده تخصیص میخوره و چون تخصیص فراوان پیش میاد، اگر ما بخواهیم به عموم این قاعده عمل بکنیم، به تعبیر خود مرحوم شیخ فقه جدید لازم میاد. دقت میکنی؟ خب اینو حالا مواردش هم توضیح دادن، گفتن مثلا شما میبینید در تکلیف به خمس، زکات، جهاد، صرف مال در حج، انفاق والدین، خراج، جزیه، دیات، غرامات، ضمانات، خیلی موارد به اصطلاح اینا اصلا در دلش اون به اصطلاح ضرر مالی و نقص مالی وجود داره. خب اگر بخوایم ما به عموم قاعده لا ضرر عمل بکنیم، این یلزم فقه جدید، بنابراین باید تخصیص بخوره. تخصیص هم حالا این اصلا
اجمال رو اگر مثلا دلیل شرعی رو نشکنه چه اشکالی داره؟
نه اون حالا اون یه بحث دیگه است، این که حالا اصلا فقه جدید که ایشون میگه چیه و چون در موارد متعددی این تعبیر رو شیخ به کار برده که اگر این رو بگیم یلزم فقه جدید، حالا اصلا اصل این که فقه جدید منظور ایشون چیه، این جای بحث داره. بعد در نوع مواردی که ادعای این ملازمه رو کرده، این استلزام رو کرده، باید ببینیم آیا واقعا چنین استلزامی هست یا نه، که حالا اونو ما از بحث خودمون دور میکنه. حالا اونو عرض میکنم، اونو از بحثمون ما رو دور میکنه، ولی اجمالا میخوام عرض کنم این تنبیه که در واقع در خود کلمات خود مرحوم شیخ هم ذکر شده و بعضن بعضی از بزرگان هم متعرض شدن، اهرن اینم پاسخهایی بهش داده شده، خود مرحوم شیخ پاسخی داده، دیگران پاسخهایی دادن، اما همه اینها مبتنی بر این که ما تفسیر مرحوم شیخ رو از لا ضرر بپذیریم، لذا بر مبنای مختار و مبنای بعض دیگر از حضرات بزرگواران مثلا تعرض به این تنبیه وجهی نداره. ما دیروز هم اشاره کردیم، گفتیم ما بعضی از این تنبیهات رو اصلا متعرض نمیشیم، چون یا قبلا بحثشو کردیم یا اساسا وجهی برای بحث از اونها در این معنا و مبنایی که ما اختیار کردیم وجود نداره. تقریبا این حالا مورد و دو مورد دیگه که الان اشاره می کنم، اینا از حضور شما ضرورتی برای طرحش اصلا وجود نداره. پس اون تنبیه اولی که عرض کردیم ما در گذشته بحثشو کردیم، این تنبیه دوم ضرورتی برای طرحش نیست. مطلب سوم که اینم بعضن به عنوان یک تنبیه مطرح شده، این است که آیا قاعده شامل احکام عدمی هم می شود یا اختصاص به احکام وجودی داره. این بحث هم یه بحث مبسوطی در بارش مطرح شده. خب در مورد احکام عدمی هم از تکلیفی و وضعی این بحث هست. مثلا حالا احکام تکلیفی که معلومه، اما احکام وضعی مثل حکم به زمان یا حکم به عدم زمان، خب این آیا قاعده لازرر شامل حکم عدمی هم میشه؟ به نحوی که مثلا عدم زمان رو در برخی موارد در شامل بشه. خب اینم از مورد بحث ما خارجه، چون اساسا مبتنی بر این است که ما لازرر رو به معنای نفی حکم ضرری بدانیم، وقت باید ببینیم بحث کنیم آیا شامل حکم عدمی می شود یا نمی شود. تنبیه دیگری که باز مطرح شده و به نظر می رسه از بحث ما خارج است، درباره شمول قاعده نسبت به احکام الزامی و ترخیصی است. خب بر مبنای شیخ و اتباع شیخ که نفیه که مفاد قاعده لا ضرر را نفی حکم ضرری می دانن، خب اینجا جای این بحث هست که لا چون نفی جنس می کنه و نفی جنس در واقع افاده استغراق ازش به دست میاد، ما بحثه که آیا این شامل احکام الزامی میشه یا شامل احکام ترخیصی هم هست. خود مرحوم شیخ البته میفرماید قاعده لا ضرر شامل احکام الزامی نمیشه، ولی شامل احکام ترخیصی نمیشه، مختص احکام الزامیه. منتها یک شرط و قیدی هم میگذاره، میگه اگر منجر به اضرار نفس بشه شامل حکم ترخیصی نمیشه، اما اگر منجر به اضرار به غیر بشه قاعده اون رو در بر میگیره. به هر حال این یه بحثی است که مرحوم شیخ مطرح کرده، برش دلیل اقامه کرده.
خود لازرر دیگه قید، خود اگر منجر به اضرار بشه که همین لازرر معدلش همینه.
نه حالا برخی این تفاوت رو نگذاشتن.
این تفاوت رو که نمیتونن از دارن.
چرا؟ چرا؟
اگر منجر به ضرر بشه تازه جاری میشه دیگه. اگر منجر به ضرر
نه حکم، حکم الزامی یا ترخیصی بس در حد حکم ترخیصی است.
در همه موارد خود حکم منجر به ضرر، شیخ اینجوری میگه دیگه، منجر به ضرر بشه.
نه دیگه میگه اگر حکم، میگه اگر حکم، اگر حکم ترخیصی عرض به حضور شما منجر به اضرار به نفس بشه.
خب این همون لا ضرر.
نه 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 نه، غیر از اضرار به غیره، در حکم ترخیصی یا نه حکم الزامی. حالا مواردش رو مراجعه کنید مثلا معلومه فرق میکنه. حکم ترخیصی که منتهی به اضرار به نفس بشه با حکم ترخیصی که منتهی به اضرار به غیر بشه، اینا فرق داره با هم دیگه. ببین اینجا خب مرحوم شیخ دلیلم آورده بر اینکه به اصطلاح حالا ظاهر عبارات ایشون اینه که بالاخره فی الجمله قاعده لا ضرر فقط مختص به احکام الزامیه، شامل احکام ترخیصی نمیشه. خب بعضی با مرحوم شیخ هم مخالفت کردند و عرض به حضور شما این بحثش تقریبا گذشت. روم مبنایی که ما اختیار کردیم باز جای این بحث به نظر نیست، لذا این را هم مواردش نمیشیم. من حالا یه اشارهی فقط اجمالا کردم که معلوم بشه حداقل تا اینجا ما 4 از تنبیهاتی که در برخی کتب و عبارات به اون اشاره شده به چه دلیل وارد بحث مبسوط از اونها نمیشیم و یا اساسا از اونها بحث نمی کنیم. یکیش که تحت عنوان اشکالات متوجه قاعده یا اشکالات متوجه حدیث سمرة ابن جندبه، این رو ما قبلا طرح کردیم. این یه تنبیهی که ما قبلا در لابلای بحث‌های گذشته بهش وارد شدیم و به هر حال سعی کردیم بر اساس مبنای مختار به اون پاسخ بدیم. این سه تنبیه اخیر، یعنی یکی اشکال کثرت تخصیص وارده بر قاعده، یکی بحث از شمول قاعده لازرر نسبت به احکام عدمی، و یکی هم شمول قاعده نسبت به احکام ترخیصی، اینام این سه تا به اصطلاح مطلبه که به عنوان تنبیه در برخی از کتابها البته بهش اشاره شده و بهرن بر اساس مبنایی که ما اختیار کردیم نیازی به بحث در این باره نیست. البته این نه فقط صرفا رو مبنایی که ما مطرح کردیم، مثلا رو مبنای به اصطلاح امام رحمت الله علیه هم جای این برای این بحثا نیست، یا رو مبنای شیخ الشریعه، یا رو مبنای عرض به حضور شما شهید صدر مثلا، یا برخی از اون احتمالاتی که گفتیم، اینا فقط بر اساس بعضی از مبانی. حالا رو مبنای مرحوم آقای آخوند هم که نفی حکم به لسان، نفی موضوع، جای این بحث باز وجود داره. اون حالا عرض کردیم یه قرابتی با نظر مرحوم شیخ داره، درسته حالا فرموده نفی حکم به لسان نفی موضوع، اما در واقع همونه. ما وجه عدول نظر مرحوم آقای آخوند رو هم از نظر شیخ گفتیم که چرا آقای آخوند عدول کرده و به این وجه رو برده، اما ماهیتش همونه. لذا بر مبنای خود مرحوم آقای آخوند هم بعید نیست که ما به نوعی ملزم باشیم که این بحثا رو مطرح کنیم، هرچند خود مرحوم آقای آخوند در کفایه اینا رو مطرح نکرده. یعنی تقریبا ایشون از این تنبیهات به سه تا تنبیه فقط اشاره کرده، یکی بحث نسبت لازرر با ادله احکام اولیه، یکی بحث توارد دو دلیل ثانوی، یا به تعبیر دیگه نسبت لازرر با ادله احکام ثانویه، یکی هم بحث تعارض ضررین رو مطرح کرده. در حالی که خب قاعدتا این دو سه تنبیه یا این چهار تا تنبیه هم که حالا ما الان اشاره کردیم، اینا هم جای طرحش بود. به هر حال پس از مجموع این تنبیهات ما وارد چهار تا تنبیه نمیشیم، چون یکیشو قبلا بحث کردیم و سه تاش اساسا در به اصطلاح چارچوب معنا و مبنای مرحوم شیخ به اصطلاح صرفا باید طرح بشه. سایر مبانی یعنی نظر مرحوم شیخ و بعضی از انظاری که بهشون نزدیک یا اتباع ایشون محسوب میشن. خب با این توضیحات و مقدماتی که ما ذکر کردیم، فقط یک اشاره کلی بکنم که خب اگر ما گفتیم لالای نفی جنسه، قاعدتا اسمش مفتوح میشه لا ضرره و لا ضراره، حالا اون قید فل اسلام یا علا مؤمنین هم خیلی واردش نمیشیم، اما اگر بگیم نیاز به خبر نداره، معنا معلومه، نفی جنس میکنه، یعنی ضرری نیست، ضراری نیست،
موجودون خبرش باشه دیگه.
بله دیگه، اون مثل عرض به حضور شما
ضرر موجود همه جام حذف میشه معمولا.
بله این مثل کانه دیگه،
یعنی ما میگم لازم نیست بگیم تامه لا ناقصه است، ولی معمولا خبرش موجوده.
حالا نه، این یه احتماله. اگر بگیم تامه،
تامه تو ادبیات خیلی مطرح نشده کسی معتقد بشه لا تامه.
نه، ما در مورد کانه داریم، کانه داریم، ولی در مورد لا ببین اصلا آیا به طور کلی سلب تام مفهوم هست، معقول هست، متعارف هست؟ این که ما مثلا بیایم یه چیزی رو بدون متعلق، بدون خبر، بدون مثلا جار و مجرور بیایم سلب بکنیم،
بازم سلب اضافی دیگه، یعنی تو اون محدوده ای که قرینه وجود داره
سلب. نه نه، اصلا سلب تام مثل کانه. ببینید ما چطور در مورد عرض به حضور شما کانه میایم میگیم کانه زیدون، خب دو خبر نداریم هیچ یعنی ما چیز نداریم، جار و مجرور و متعلق و خبر و اینا نداریم. این متعارف هم هست در مورد کانه. آیا در مورد لیسه ما میتونیم این حرف رو بزنیم؟ اصلا لیسه به معنای سلب تام، آیا ممکنه ما میتونیم سلب تام بکنیم؟ خودش جای بحث و گفتگو داره، چون مقتضای سلب به تعبیر بعضی از آیون علل اطلاق این در واقع فقط سلب وجود تصوریه. توجه داری؟ حتی اینا حالا بعضی رو خود معنای کانه تامه هم مثلا ممکنه ایراد بگیرن که اصلا کانه تامه هم مثلا ما خیلی روشن اونم باید یه چیزی براش در نظر بگیریم دیگه.
این اگر تامه هم باشه با قرائنی که وجود داره یه محدوده، یعنی اضافی میشه، نه نفی تامه کلی حقیقی، نفی تامه اضافی، یعنی به نسبه به یه چیزی اصلا وجود یا به جایی در اسلام این، یعنی نتیجهش همون ناقصه میشه با قرائنی که وجود داره، ضرر نیست اصلا.
خب یعنی پس نه ببینم، یعنی در واقع میخواید بگید ما لا لای نفی جنس باشه، خبر هم نداشته باشه، ولی
نتیجهش همون ناقصه میشه،
نتیجهش همونه، مثلا لا ضرره
بخری محدوده.
خب لا ضرره شما خبر اینجا ببینید میگه مثلا خبر نمیخواد
موجودون اگه باشه نتیجه، یعنی نفی نه. هم دیگه وجودش نفی میکنه دیگه.
خیلی خوب، نفی وجود میکنه عرض به حضور شما، حالا مثل مثلا لا حول ولا قوته الا بالله مثلا، اینا حالا چیزای شبیه این موجود فی الخارج نمیدونم و امثال اینها عرض به حضور شما میتونیم در تقدیر بگیم. یا مثلا نه، بیایم بگیم که عرض به حضور شما اون خبرش عبارت از اینه که مثلا بین الناس، بین المخلوقین، بین الناس مثلا بین بعض الناس به نسبه الى بعض، توجه دارید؟ اینجوری بیایم چیز بکنیم ما، اینجوری به اصطلاح این رو در تقدیر بگیریم. به هر حال ما چه این رو در نظر بگیریم چه اون رو، تأثیری در این نداره. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اگر اون معنای کلی و عام رو، اون خبر کلی و عام رو در تقدیر بگیریم معنا روشنه. اگر هم این باشه که این اتفاقا با این معنایی که ما ذکر کردیم با این معنا عرض به حضور شما نزدیکتر و سازگارتر هم هست، به هر حال لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، لا ضرر ولا ضرار
تکوینن که نمیشه.
نه 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 نه،
شما مبناتون نفی جنس بود دیگه، نه که نبود.
بله بله،
بین المخلوقین اگر بگیریم،
نه مخلوقین یعنی بین الخلق، منظور مردم،
همون دیگه. آره. وجود داره.
نه گفتیم این ادعا اینجا با یه ادعای مجازی بالاخره باید باشه.
و فی الاسلام چجوری با مبنای شما درست در میاد؟ لا ضرر فل اسلام، اگر اون نقل هایی که فل اسلام داره
ما که اینو نپذیرفتیم، ما گفتیم نه قید فل مؤمنن اینجا وجود داره نه قید فل اسلام. در اون بحثایی که اول کردیم قید فل اسلام رو هم رد کردیم،
قابل توجیه نیست.
ما اینو رد کردیم، ولی نه اگه اونم باشه قابل توجیه هست، مشکلی نداره. یعنی چی؟ چرا قابل توجیهه؟
جایز نیست در اسلام.
یعنی این امضا نشده، یعنی این از ناحیه شرع در اسلام ضرر بعضی از مردم و نقص وارد کردن بعضی به بعض دیگر و تضییق بعضی به بعض دیگر امضا نشده، ممضا نیست، لا یجوز. این اشکالی نداره، فی محیط الاسلام، در محیط اسلام، در محیط شرع و قانون گذاری اسلامی این امضا نشده و مشکلی نداره. این در واقع حالا مطالبی بود که عرض به حضور شما در این حالا یک جلسه و نیم لازم بود گفته بشه. بنابراین ما درباره چند موضوع اساسی اینجا باید بحث بکنیم. این موضوعات عرض به حضور شما حالا ترتیبش رو ممکنه به این ترتیبی که من میگم نباشه، ولی در واقع پیرامون این موضوعات ما انشاءالله بحث خواهیم کرد. یکی اصلا درباره گستره ضرر از ابعاد و جهات مختلفه، این که در قاعده لا ضرر بالاخره منظور از این ضرر چیه، این از چند جهت باید دامنش بررسی بشه. آیا ملاک ضرر شخصیه یا نوعیه؟ آیا عرض به حضور شما این ضرر فقط مواردی است که انسان قطع به ضرر دارد و علم داره، یا شامل خوف ضرر هم میشه؟ خب اگر شامل خوف ضرر میشه، خوف ضرر اصلا به چه معناست؟ خوف ضرر چیه؟ ملاکش چیه؟ جهت سوم این که آیا این ضرر فقط مختص ضرر مالی و جانی است یا ضرر ارضی و آبرویی رو هم شامل میشه؟ حالا ببینید خود این موضوع یعنی مسئله ضرر از این سه زاویه داره، ما در یک عنوان جمعش کردیم. این در واقع در سه تا تنبیه تو بعضی از کتاب ها ذکر شد، ولی این در واقع یه مطلبه. حالا پراکنده بعضی مثلا خود مرحوم شیخ راجع به ضرر شخصی یا نوعی بحث کرده، اما راجع به این که حالا به اصطلاح این ضرر راجع به اون دو موضوعش کمتر، حالا اونجا هم بحث کرده منتها کمتر از اینها، یا بعضی از کتاب‌های دیگه متعرض شدن. به هر حال پس یه موضوع درباره محدوده ضرر از ابعاد مختلف، این خودش سه شاخه و سه شعبه داره. یه بحث درباره تعارض ضررینه که اگر دو تا ضرر به هر حال با هم تعارض کردن چه باید بکنیم. بحث نسبت لا ضرر با ادله احکام اولیه و همچنین با ادله احکام ثانویه، این باز یه بحثی است که ما انشاءالله دربارش گفتگو خواهیم کرد. بحث تعارض ضرر با برخی از قواعد فقهی، در یه مواردی بین ضرر و برخی قواعد دیگر تعارض پیش میاد.
زمان
هم موارد زیاده. حالا مسئله اقدام بر ضرر هست که اینم باز حالا یه توضیحی اجمالا دربارش داده بشه خوبه. عرض به حضور شما اضرار به غیر برای دفع ضرر عن نفس، آیا انسان میتونه برای اینکه ضرر را از خودش دفع کنه به دیگری ضرر وارد کنه
یا
به عکس؟
اضرار اقرار به نفس برای دفع ضرر اندیشه.
بله، یا اینکه برای کسی، برای اینکه از دیگری ضرری رو دفع کنه، به خودش ضرری یا اضراری ایجاد بخواد ایراد بکنه، اینا بحث هایی است که حالا اون وقت در این زم بعضی از تنبیهات در واقع مربوط میشه به تطبیقاتی در قاعده لا ضرر. قناعت میکنید؟ یعنی مثلا فرض کن یه مواردی رو به عنوان تنبیه مطرح کردن، در حالی که این در حقیقت یکی از موارد و تطبیقات قاعده لا ضرر بوده که نیاز به یک بحث و توضیحی داشته. حالا خود تطبیقات قاعده لا ضرر یه بحث دیگه‌ایه که اون رو حالا باز یه زمان و مجال مبسوطی طلب میکنه. مثلا یکی از موضوعاتی که حالا عرض به حضور شما باز خوب مطرح بشه اینه که این نفی ضرر در واقع نفی عزیمت یا رخصت، این رفع عزیمت یا رخصته. خب این باز یه بحث مهمی است، آثار مهمی در پی داره.
میگه اون اقدام به ضرر هم برمیگرده.
بله،
به اقدام به ضرر هم برمیگرده دیگه.
اونجا هم حالا یه بله به نوعی میتونه اونجا بحث بشه. حالا اینا تقریبا اجمالی از موضوعاتی است که ما سعی میکنیم دربارش گفتگو بکنیم. پس 4 تا از این تنبیهاتی که حالا معروف مرسوم دربارش بحث میکنن اصلا از دایره بحث ما خارج شد. یه حدود 7-8 تنبیه با میمونه که اینا در واقع به نوعی مبین حدود و ثغور به اصطلاح بحث و تعیین محدوده ضرر و ضرار میکنن و جریان قاعده و آثاری که دارن. یعنی یه بخشی از اینا شاید مثل جنبه شرط داشته باشه، یه بحثی از اینا جنبه اثر داشته باشه، از آثار محسوب بشه. انشاءالله برای روزهای آینده اینا رو بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.